بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان انصار امام مهدی و محققین عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن صلوات ربی علیه وصی و فرستاده امام مهدی ارواحنا له الفدا بودیم. سوال 20 رو در این جلسه به حول و قوه الهی با هم میخونیم. این سوال سوال بسیار مهمی است و این جزء متشابهاتی است که نقل تمام مجالسه. اگر دقت کرده باشید به حرفایی که این مثلا حضرات وقتی میخوان بگن مثلا قرآن متشابهه، یه آیه هست همه بلدن اینو میگن، جزء اون اصطلاحاً نیرخای شاه عباسیه، میگن بله قرآن ظاهرش مثلا همیشه حجت نیست. چرا؟ چون قرآن گفته فویل للمصلین، وای بر نمازخونها. میگن یعنی چی؟ وای بر نمازخونهایی که تو نمازشون سهو دارن، الذین هم فی صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، از نمازشون غفلت. خب این دیگه نهایت اون در حقیقت تیزهوشی حضرات هست در رابطه با این سوره مبارکه، سوره مبارکه ماعون که در جزء 30 قرآن کریم قرار داره، که فهمیدن که این آیه خودش به تنهایی مراد نیست و آیات بعدش و قبلش تفسیرش بکنه. اما خلاصه این جزء نرخای شاه عباسیه، خیلی معروفه. سوره رو با هم دیگه میخونیم، سوره کوتاهی است. بعد خدمت شما عرض بکنم که ترجمه سوره، بعد سوالی که از امام احمد الحسن علیه السلام شده، بعد وجه تشابهش رو عرض میکنیم و بعدم پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله الرحمن الرحیم، که اینو قبلا سید توضیح داده در کتاب متشابهات خوندیم. یعنی چی؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، آیا اون کسی که همیشه دین، روز جزا، دین یعنی جزا، روز جزا قیامت رو تکذیب میکنه و انکار میکنه رو دیدی؟ آیا دیدی اون کسی که روز جزا رو، روز قیامت رو انکار میکنه؟ فذلک الذی، این دقت کنید، دین در خدمت شما عرض کنم زبان عربی معنی جزاه. مثلا روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنه که فرمود کما تدین و تدان، هر جوری که جزا بدی همونطور به جزا میدن. فارسی میگیم از هر دست بدی از همون دست میگیری. فذالک الذی یدعو الیتیم، آن همان کسی است که یتیم را با خشونت و جفا از خودش میراند. یدعو الیتیم، دور میکنه از خودش یتیم را. ولا یحض علی طعام المسکین، و به اطعام دادن به مستمند و مسکین تشویق نمی کنه. تشویق نمی کنه که غذا بدید و رسیدگی بکنید به حال مسکین یا مساکین. فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که از نمازشون غافلند، نسبت به نمازشون سهلنگارند. الذین هم یراؤون، اونایی که ریاکاری میکنن. و یمنعون الماعون، ماعون حالا در چند معنا استعمال شده، به وسایل و ابزار ضروری زندگی مثلا میگن ماعون، به زکات و هدیه و صدقه و اینا هم میگن ماعون. یمنعون الماعون یعنی از این ماعون منع میکنند، جلوی در حقیقت ابزار و وسایل زندگی لازم مردم رو میگیرند، جلوی زکات و هدیه و صدقه و صله اونها رو میگیرن. خب این سوره مبارکه که 7 آیه داشت، تمام شد. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. تشابه این سوال در کجاست؟ حالا این سوره الان کجاش متشابه و معلومه دیگه. آیا دیدی کسی که آخرت رو تکذیب میکنه؟ خب او کسیست که یتیم رو از خودش دور میکنه و تشویق نمیکنه. حظ یعنی تشویق، تشویق نمیکنه بر طعام دادن به مسکین. وای بر نمازگزاران، کسایی که از نمازشون سهل‌انگاری میکنن، اونایی که ریاکارن. و ماعون اونهایی که در حقیقت مایحتاج زندگی مردم رو منع میکنن. خب این الان کجاش متشابهه به نظر شما؟ باید عرض بکنم که چند تا نکته تشابه در این آیات وجود داره. یکیش اینه که اول داره میگه ارائه کلدی یا کذبو به دین. آیا دیدی اون کسی که تکذیب میکنه روز جزا رو؟ خب کسی که تکذیب میکنه روز جزا رو، قیامت رو قبول نداره، اصلا نماز نمیخونه. بعد در ادامه فرماید که او کسی است که اونا نماز میخونن و از نمازشون سهل‌انگاری میکنن. خب چجور آدمیه که روز جزا و قیامت رو تکذیب میکنه و بعد نمازم میخونه و تو نمازی سهل‌انگاره؟ بعد در ادامه میگه اونا ریاکارن. خب اتفاقا اون کسی که ریاکاره نمازشو خیلی قشنگ مرتب میخونه، پنج نوبت قشنگ مرتب ترتمیز میخونه، بعد تازه نوافلش هم به جا میاره، دستاش هم خیلی بالا میگیره موقع قنوت، یه عدو اطفاله هم در میاره. خب این از نمازشون سهلنگان یعنی چی؟ دیگه حضرات خیلی زحمت میکشن میگن نه، یعنی اون حقیقت و روح نماز رو رعایت نمی کنن. اینا چون روز قیامت رو قبول ندارن، به قول معروف یدا اول یتیم، یتیما رو از خودشون میرونن و به مسکین ها غذا نمیدن. خب در حالی که اون کسی که ریاکاره اتفاقا به مسکینا غذا میده. ببین یعنی صدر و ذیل آیات انگار با هم دیگه همخوانی نداره. این کیه که روز قیامت رو تکذیب میکنه، در این حال به مسکینا غذا نمیده، ریاکار هم هست؟ اتفاقا در حال ریاکارایی که از کارایی که انجام میدن اینه که به ایتام غذا میدن، خیلی بهشون میرسن و هی هم میان مثلا تو تلویزیون نشون میدن که مثلا فلان مقدار آقای فلانی داد. پس این یعنی چی به مسکین غذا نمیده؟ یتیم از خودش میرونه. خب کسی که ریاکاره که یتیم نمیرونه که. پول زیاد در الحمدلله، پول نفت خمس اینا، یه درصدش هم خلاصه برای بازارگرمی پخش میکنن به دست مردم و کلی هم خلاصه باش فیلم و سلفی میگیرن و اینا، برای جاهای لازم میشه احیانا، یه وقت برای انتخاباتی، یه وقت برای خدمت شما هستن. بله، پس این آیات متشابهه. وای بر نمازگزاران یعنی چی؟ اونایی که از نمازشون سهل‌انگارن یعنی چی؟ ریاکارن، ماعون، مایحتاج مردم رو بهشون نمیدن، تشویق نمیکنن بر طعام دادن به مسکین، یتیم از خودشون میرونن، تکذیب کننده روز قیامتن. این سوال رو از سید احمد الحسن پرسیدن. اصل سوال اینه، سوال 20، ما معنا قوله تعالی فویل للمصلین فی سورة الماعون؟ وای بر نمازگزاران، این معنای این آیه در سوره ماعون یعنی چی؟ پس سوال پرسشگر همین بوده، وای بر نمازگزاران یعنی چی؟ امام محمد الحسن سلام الله علیه در پاسخ میاد متن کامل سوره 7 آیه رو میاره، میفهمد جواب بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراعون و یمنعون الماعون. بزرگوار، موضوع بحث سوال 20 کتاب متشابهات هست، اونجایی که از امام پرسیدن فویل للمصلین یعنی چی؟ وای بر نمازگزاران در سوره ماعون یعنی چی؟ وای بر نمازگزاران یعنی چی؟ معنیشه. سید صلوات ربی علیه میاد تمام این آیات رو تفسیر میکنه و این پاسخ این سوال، پاسخ سوال 20 تقریبا مفصل هست، حدود 3-4 صفحه. می‌فرماید که ارأیت الذی یکذب بالدین، از سؤال هنا موجه للمؤمن و هو استفهام عن شخص تكون نتیجته هی التکذیب بالجزا والقیامه او بالحقیقه التکذیب به وجود الله سبحانه و تعالی. می‌فرماید ارأیت، یعنی آیا تو دیدی؟ خب به کی داره صحبت میکنه؟ با کی داره حرف میزنه؟ میگه آیا تو دیدی آن کسی را که تکذیب میکنه روز قیامت را؟ سید می‌فرماید که سؤال در اینجا از مؤمنه، سوال موجه به مؤمنه، یعنی وجه و جهت سوال به مؤمنه، از مؤمن داره میگه این مؤمن آیا دیدی آن کسی که تکذیب میکنه روز قیامت را؟ خب حالا یعنی چی؟ یعنی آدم مثلا میاد وسط چهارراه وای میسه میگه روز قیامت وجود نداره؟ سید میفهمد نه، این استفهام است در رابطه با شخصی که نتیجش، یعنی ثمرش، یعنی با زبون بیزبونی، با اعمالش، با رفتارش، با منهج خودش داره تکذیب میکنه جزا و قیامت را، یا در حقیقت باید بگیم داره تکذیب میکنه وجود خداوند سبحان و تعالی را. ای مؤمن، دیدی آن کسی را که با اعمالش، نتیجه اعمالش اینه که داره روز قیامت تکذیب میکنه و تالی در نتیجه خداوند را هم تکذیب میکنه؟ خب میفهمد حالا یعنی چی تکذیب کردن روز قیامت؟ یعنی چی؟ فاصل تکذیب دین الجدید و من جاء بهی و هو محمد هو الکفر بالله والآخره و ان لم یصرح الکفار بهذا. نکته دقیقیه، ببینید میفهمد اصل تکذیب دین جدید و کسی که آن دین جدید را آورده، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اصل تکذیب پیغمبر و دین جدیدش، ریشه این تکذیب همون کفر به خدا و به قیامته. اگرچه کفار تصریح به این نکنن، کفار میگن ما خدا رو قبول داریم، قیامت رو هم حالا به اون شکلی که حالا پیغمبر اکرم میگه نه، به شکلی قبول دارن، یعنی اصل جزا و پاداش رو به شکلی در لفظ میگفتن که ما قبول داریم، ولیکن کسی که آن دین جدید و آن صاحب دین جدید یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تکذیب میکنه، این نتیجهش، این ریشه این تکذیبش همون کفر به خدا و به قیامته. پس آیا دیدی کسی را که روز قیامت رو تکذیب میکنه؟ آیا دیدی کسی را که رسول رو تکذیب میکنه، خدا رو تکذیب میکنه، قیامت رو تکذیب میکنه؟ همش با همه. و على كل حال فان هذه النتيجه لم تات بلا مقدمات بل جاءت من مقدمات واقعيه. میفهمات این نتیجه، اینکه اینها تکذیب کننده قیامت هستند و تکذیب کننده دین جدید و تکذیب کننده رسول الله محمد هستند، این بدون مقدمه نیامده، گتره یه دفعه پیدا نشده، بلکه از مقدمات واقعی حاصل شده. چه مقدماتی و چه اسبابی موجب شده که اینها تکذیب کننده خدا و قیامت و دین جدید و رسول الله باشن؟ اون مقدمات ایناست: وحیه دفع الیتیم عن حقه. یکی از اون مقدمات اینه که یتیم را از حقش دفع میکنند، میرونن. و ذلک الذی یدع الیتیم، آن کسی است که یتیم را میراند. خب یتیم یعنی چی؟ ای الفرد من قومه الذي لا يسبقه سواه بالاخلاق والشرف وطاعت الله ومعرفه الله وهم الانبياء والمرسلون والائمه فهذا الذي يكذب بالجزاء لا يقبل تقدم هؤلاء عليه لانه مصاب بداء ابليس انا خير من فلا يقبل ان يتقدم عليه من هو خير من. دقت بفهمید عزیزان، یتیم یعنی تنها، یتیم در لغت یعنی تنها. حالا به بچه‌ای که مثلا پدرش یا پدر و مادرش رو از دست داده میگن یتیم. چرا؟ چون تنهاست. حالا یتیم در اینجا، اینکه یتیم را میرانند، یعنی محمد و آل محمد را میرانند، یعنی محمد و آل محمد را نفی میکنند، انکار میکنند، دست رد به سینه‌شون میزنند. حتما شنیدید این روایت رو که این ایتام آل محمد، که میگن ایتام، ایتام آل محمد، ایتام آل محمد، یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فهمان میگه ما هستیم ایتام آل محمد. یعنی چی احتمال ما میخونیم؟ پدر مادرم از دنیا رفتن، خب پدر مادر همه دنیا میرن یه روزی. پس این که میگن آقا مثلا اینا مراجع کفیل ایتام آل محمدن، یه دروغ بزرگ، یکی از اون بدعتایی که این حضرات ساختن. چون ایتام آل محمد یعنی خود اهل البیت علیهم الصلاة و السلام، اون وقت اینا شدن کفیل اهل البیت علیه بالله. حسبنا الله نعم الوکیل. چرا حالا به خلفای خدا میگن یتیم؟ به خاطر اینکه اینا از بقیه زدن جلو در مسیر اطاعت و بندگی خدا، زدن جلو، و چون زدن جلو تنها هستن اونجا. یه اصطلاحی تو فوتبال دارن میگن چی؟ آپساید، آوتساید، درسته؟ آپساید اگر اشتباه نکنم درست تلفظ کرده باشم، میگن مثلا فلان تو آپسایده. این چی؟ از بقیه زده جلو، چون بقیه زده جلو تنهاست، چون تنها افتاده میگن بازی رو نگه دارید. توجه کردید؟ سید صلوات ربی علیه این فرماید که یتیم یعنی چی؟ ای الفرد و من قامه، فرد یعنی تنها. میگن تو حدیث داریم که قائم چیه؟ وحیدون فرید، یکی تنها، فرید، فرد، تنها. میفرماید یتیم یعنی آن کسی که منفرد است، تنهاست در قوم خودش. الذی لا یسبقه سواه، یعنی دیگران بر او پیشی نگرفتن در اخلاق و شرف و طاعت خدا و معرفت خدا، بلکه او بر دیگران پیشی گرفته. چون از دیگران پیشی گرفته، در اون جایی که او هست کسی دیگه نیست، لذا اون تنهاست، لذا ایتامن، یتیمن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که ما هستیم ایتام آل محمد. حالا این تفسیر قائم آل محمد، بذار که تفسیر علمای دیگه، تو هم معرفتتون زیاد بشه، هم یه مقدار بخندید. ببینید اونا چی میگن. یه ایتام اینو که جلوست، از بقیه زده جلو، یعنی دیگران نتونستن به او برسن. او در میدان مسابقه عبودیت و بندگی و طاعت خدا و شرف و اخلاق از همه زده جلو، لذا تنهاست، یتیمه. حالا اینا چه کسانی هن؟ انبیا و مرسلین و ائمه علیهم الصلاة و السلام. سید میگه که حالا اون کسی که ید و یتیم، دست رد به سینه یتیم میزنه، دست رد به سینه خلفای خدا میزنه، نتیجه کارش این میشه که تکذیب میکنه قیامت رو، تکذیب میکنه خدا رو، تکذیب میکنه دین رو. چرا؟ چون اصل دین و اصل قیامت و اصل اطاعت خدا شناخت همین خلیفه خداست. چون اصلا جلوه و وجه خدا در خلقت همین خلیفه خداست. این وقت این یتیم رو دست رد به سینش میزنه، میگه برو به تو نیاز نداریم، ارجع یبن فاطمه لا حادثه تنافیک، که تو حدیث امام باقر علیه السلام آمده. باید میستن 16,000 تا فقیه نفهم باید میستن تو کوفه و میگن برگرد پسر فاطمه، به تو نیاز نداریم. نتیجهش این میشه. پس این کسی که تکذیب میکند روز قیامت را، یعنی اهل قیامت نیست، اهل ملکوت نیست، قبول نمیکند تقدم و پیشی گرفتن این خلفای خدا را بر خودش، قبول نمیکنه که اینا از من جلوتر افتادن و من باید به اینا اقتدا بکنم، قبول نمیکنه که من با خدمت شما اصلا 9 متر عمامه یا 12 13 متر 14 متر عمامه و حدود 1.5 متر ریش مثلا باید اقتدا بکنم به سید احمد الحسن صلوات ربی علیه که کشاورزی میکنه و مثلا زنبورداری میکنه و خدمت میکنه و انصارش خدمت میکنه و مردم خدمت میکنه و مؤمنه. یه آدم ساده ایه، قبول نمیکنه اینو. لذا چیکار میکنه؟ یدا اول یتیم، یتیم دستت به سرش میگن برو با تو کار نداری. اینا تکذیب کننده روز قیامتن. چرا قبول نمیکنن جلوتر افتادن خلیفت الله رو؟ میگه لعنه مصابون به دا ابلیس، چون گرفتار مرض، دا یعنی مرض، دوا یعنی دارو، دقت کردید، دا و دوا، مرض و درمان، چون اینها مبتلا هستند و دوچارن به بیماری ابلیس. بیماری ابلیس داخل پرانتز نوشته انا خیر من. ابلیس قبول نمیکرد که آدم در مقام معرفت و اطاعت جلوتر از او، عالم به اسماء خلیفه منصبه، گفت من بهتر از اینم. و این افراد متکبری که تکذیب میکنند روز قیامت رو، تکذیب میکنند ملکوت خدا رو و یتیم رو، ایتام آل محمد رو دست درد به سینشون میزنند، اینا مبتلا به همین بیماری ابلیس هستند که میگه من بهتر از اینم. پس قبول نمیکند که پیشی بگیرد بر او کسی که بهتر از اوست. خب یه نکته دیگه، این آدمی که تکذیب کننده ی روز قیامت هست، برگردید به آیت قرآن، ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی آن کسی که تکذیب میکند روز قیامت را؟ آن شخص کسی است که یتیم را میراند. ولا یحض علی طعام المسکین، تشویق نمیکنه که مردم به وضع مسکین ها و فقرا رسیدگی بکنند. سید میفهمد که یکی از ویژگی های این جور آدم ها، متکبرانی که دست رد به سینه خلیفت الله میزنند و تکذیب میکنند قیامت رو و ملکوت خدا رو، اینه که ثم ان من صفاته اکل اموال الیتامى و الارامل و المساکین، یکی از ویژگی های این حضرات اینه که اموال یتیم ها و زاغنشین ها و مسکین ها رو میخورند. یکی از ویژگی های این حضرات اینه، ای الذين يستحوذون على اموال الفقراء ويتمتعون بها هم ومن اتصل بهم هم دائما علماء الدين غير العاملين المحاربون للانبياء والمرسلين والائمه. میگه اینا اموال یتاما یعنی یتیم ها، ارامل یعنی اونایی که رمل یعنی شن و شن اگه اشتباه نکنم، اینایی که خلاصه خاک میشینن زاغنشین بهشون میگیم تو فارسی، و مسکین ها اونایی که نون شب ندارن بخورن، میگه اموال اینها رو میخورن یعنی مسلط میشن بر اموال فقرا به اسم خمس و زکات و صدقات جاریه و نمیدونم کمیته فلان بیسار، اما پولا مردم رو میگیرن و یتمتعون بها، با این پولا عشق و صفا میکنن، بهرمند میشن از این پولها. دقت کردی؟ و من اتصل بهم، نه که فقط خودشون بخورن، اونایی که متصل به بیت شریف اینا هستن اینا هم میخورن، یعنی اموالی که مربوط به فقرا و ایتام و ارامل هست و میگیرن خودشون و دوروریاشون که ماشاءالله زیاد هم هستن، با این داری مثل قارچن زیاد میشن، اینا همه داره میخورن. سید میفهمد اینها همواره همان علمای بی عمل دین هستن، علمای دین که عمل نمی کنن، همواره اینا هستن، اینا کسانی که المحاربون للانبیا والمرسلین والائمه، دشمنان درجه یک و قدیمی و شناخته شده و پیشکسوت همیشگی انبیا و مرسلین و ائمه، همین علمای بی عملن. حالا بعد سید مثاله خیلی جالبی میزنه، خیلی جالب میگه، حالا بیاید نگاه بکنید در تاریخ. پس این سوره داره وصف حال علمای گمراه مخالف دعوت خلفای خدا رو بیان میکنه، میگه آیا دیدی اون کسی که روز قیامت را، جزا را، دین خدا را، ملکوت خدا را تکذیب میکنه، یتیم یعنی خلیفه خدا رو میرونه از خودش و دستش به اموال مسکین ها آلوده است و مردم رو تشویق نمیکنه که این مال به دست صاحبانش یعنی اون فقیرهای جامعه بدن، بلکه همه اموالا میگیره برای خودش. 50 تا بعثه درست کردن تو مکه، چه خبره بابا؟ مرجع تمهید زعیم شیعه، بر فرض کن حالا شیعه زعیم میخواد یه دونه، دو تا، سه تا، آخه بابا شیعه که 90 تا پدر نمیخواد که تو قوم فقط. 50 تا دفتر بعثه تو عربستان سعودی، بعد وقت میگن آقا اگر رفتید عربستان سعودی چیزی نخرید، کمک به چیزی میشه، وهابیت میشه. و شما که میگه متر زمین اونجا رو به اندازه یک تا زمین تو ایران میخری بس اینکه اونجا یه دفتر رسلکی داشته باشی، و شما کمک به وهابیت نکردی. خب این فهمات که حالا بیان تاریخ رو بررسی کنیم، همیشه دشمنان درجه یک انبیا همین دسته آدم ما بودن. از اول نگاه کن، فقط حارب علماء و بنی اسرائیل موسا، میگه علمای بنی اسرائیل با موسا دشمنی کردن و جنگیدن. دو، و حارب علماء الیهود عیسی علیه السلام، علمای یهود با عیسی علیه السلام دشمنی کردن. جالب اینه که همه هم همیشه منتظر بودن ها، دقت بفرمایید، حالا سید سلام الله علیه اینو دارن توضیح میده خودش. و خارب علماء الاحناف والیهود محمدن. علماء احناف، احناف یعنی اونایی که تابع ملت و شریعت حنیف ابراهیم بودن، خدا پرست بودن، یکتا پرست بودن، اینا همون اعراب ساکن شبه جزیره بودن. اینا چون خودشونو به دروغ پیروان حضرت ابراهیم میدونستن، همونجور که امروز اینا خودشونو به دروغ پیروان ائمه میدونن، به اینا میگفتن احناف، یعنی پیروان ملت حنیف ابراهیمی. یهود هم که خب پیروان حضرت موسی بودن، به دروغ میگفتن ما پیروان حضرت موسی هستیم، در حالی که واقعا جو نبود. و نصارا هم که پیروان حضرت مسیح. میگه علمای احناف و یهود با محمد صلی الله علیه و آله و سلم جنگیدن و دشمنی کردن. خب و حارب العلماء الضالون فی هذه الامه الائمه علیهم السلام. دقت کنید دوستان، این داره که اعراب رو اینجوری میخونن برای اینکه از آن انشاءالله اونایی که صرف و نحوشون یکم مثلا باید قوی تر بشه اینا رو دقت کنن. حارب العلماء الضالون فی هذه الامه الائمه علیهم السلام. چرا خوندم الائمه؟ چون الائمه اینجا مفعول به، اون وقت العلماء و فاعله. جنگیدن، کیا جنگیدن؟ علمای گمراه. ظالون صفت فاعله، چون صفت اعرابش رو میگیره از همون موصوفش، علما که فاعل هست مرفوعه، چون هر فاعلی مرفوعه. علما او نمیگن علما ای علما ای. علمای گمراه در این امت، یعنی در بین شیعه هم همواره با ائمه دشمنی کردن و جنگیدن. مثال میخواهید الا ماشاءالله. سید میگه فکر نکنید که فقط علماء سنی و ناسبی ها دشمنی کردن با اهل بیت. نه 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 نه، کسی اگه حرفو بزنه معلوم میشه که هیچ اطلاعی از تاریخ تشیع نداره. میگه ولیس کما یظنو ان بعد علماء السنه فقط هم الذين حاربوا الائمه. نیست این گونه که گمان میشود. چرا یظنو میخونیم؟ چون صیغه مجهولیه. اگر بگیم یظنو یعنی گمان میکند. گمان میکند چی؟ گمان میکند فاعل میخواد، ولی اینجا فاعل نیامده، لذا این میشه فعل مجهول. یظنو یعنی گمان میشود. این گونه که گمان میشود نیست که فقط تعدادی از علماء سنی بودند که آنها دشمنی کردند با ائمه علیهم السلام. این حرف غلطه. بل و علماء الشیعه ایضا فقد حارب کبار علماء الشیعه الامام علی ابن موسی الرضا علیه السلام. میگه بلکه علماء شیعه هم همینطور. پس اگر اهل مطالعه تاریخی برید ببینید بزرگترین علمای شیعه دشمنی کردند با امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. چرا؟ واضحه دیگه. قندی و علی ابن ابی حمزه بطاهنی، این دوتا سه تا بودن و تا الان سومی شدن، اینا که آمدن به خاطر پولهایی که به عنوان خمسونه دستشون بود، اینا وکیل امام بودن. دقت کنید آقا، مراجع امروز وکیل امام نیستن، یعنی امام اینا نصب نکرده، خودشون اومدن وسط، خودشون اومدن متبرع شدن، یعنی گفتن آقا بابا داوطلب میشیم، حالا بالاخره امت که حالا پدر کم داره ما هم مثلا چند تا پدر رو اضافه. ولیکن علی بن ابی حمزه بطانی آن وکیل امام کاظم بود. دقت کنید عزیزان، نماینده منصوب بود از سمت امام کاظم علیه السلام، مورد اعتماد امام بود. ولی امام کاظم از دنیا رفت، اینا بعدن گفتن که نه، قائم خودش بوده، نمرده، رفته آسمون، دوباره برمیگرده، وصی هم نداره، لذا امامت حضرت علی ابن موسی رضی الله علیه رو انکار کردن. چرا شما امروز بهش میگید یا السلام علیک یا غریب الغربا؟ خیلی غریب بوده امام رضا علیه السلام، خیلی غریب بوده. اگه کسی بیاد مطالعه کنه تاریخ حیات امام رضا علیه السلام، باید خون گریه کنه. در یک برهه از زمان تقریبا تمام شیعه پشت کردن به حضرت، تمام شیعه. چرا؟ چون دینشون از اون علما میگرفتن. اونم چه علمایی؟ نه علمایی که برن 40 سال تو حوزه علمی قم درسای بشری خودشونو بخونن و ادعای مرجعیت و نیابت بکنن، بلکه کسانی که مستقیما نماینده و وکلای امام معصوم بودن. اینا خیانت کردن به امام رضا، گفتن نه امامی نمیشستیم، وسیع نمیشستیم، انکار کردن. چرا؟ پولا دستشون بود. خب یه عاقل اگر یک درصد عقل داشته باشه، بابا این صفحات تاریخ رو ننوشتن واسه سرگرمی، نوشتن برای عبرت گرفتن. واقفیه رو درست کردن، فتنه واقفیه. در یه برهه‌ای از زمان تمام شیعیان رفتن دنبال اینا، حتی بعضی از کسان که اصلا گمان نمی‌شد از خواص اصحاب امام کاظم بودن، فریب خوردن تو فتنه. گفتن مگه میشه همه علما با هم اشتباه کنن؟ همون حرف احمقانه که امروز میزنن، میگن مگه میشه همه علمای قم اشتباه کنن؟ بابا علمای قم کجا؟ علی بن ابی حمزه کجا؟ علمای قم به گرد پای اونم نمیرسن. اونا نماینده های مستقیم امام معصوم بودن، ولی همشون با هم دیگه خیانت کردن و خطا کردن و خط کردن و لعنت خدا بر اول و آخرشون. سید میفهمد و من ها اولا بخشت و ها ولو دفع او ان حقه، آن علما بزرگان علمای شیعه در زمان امام رضا خواستن امام رو از حق خودش دفع کنن. یدو آل یتیم و ذالک الذی یدو آل یتیم، اون کسی که یتیم رو میرانه از خودش، میگه لال شیئن. حالا برای چی میخواستن؟ دشمنیشون به امام رضا چی بود؟ میگه نه به خاطر چیزی، فقط لیستأثروا به اموال صدقات و رئاست دینیت الباطل. این دوتا کلمه یادتون باشه، کلام معصوم دارم میخونم الان، این دوتا کلمه خیلی مهمه. میگه فقط دو دلیل داشتن، یک اینکه اموال صدقات دستشون باشه، از دست ندن پول مال خودشون و اطرافیاشون. دو ریاست دینی باطل، پس پول و ریاست. یه وقت مثلا مردم میگن آخه فلان عالم رو که ما دیدیم مثلا بنده خدا تا آخر عمرش با پیکان و پراید میرفت این ور اون ور، این که اصلا پول نداشت. بنده های خدا ساده نباشیم. یه حدیث طولانی هست از امام سجاد علیه السلام، من خیلی دنبالشم، اگه پیدا کنم، کسی از دوستان پیدا کرد بذار حتما تو یه جلسه این حدیث رو بخونم. حدیث خیلی مفصله، واقعا زیباست، واقعا معجزه علمیه. حضرت فرمود اگر کسی رو دیدی که از محرمات، از گناهان ظاهری اجتناب میکنه، فریبشو نخوری، فکر نکنی که آدم خوبیه، شاید این گناه‌ها رو میذاره کنار ولی دنبال مال دنیاست. یعنی میشه عارف رمبانی و فقیه نمیدونم سمدانی و صوفی منبلانی و اینا، بس این که چی بشه؟ بس این که مردم بیان دخیلش بدن، پول بش بدن. میگه حالا اگه یه وقت دیدی که این آدم حتی پولم نمیگن نمیداره و اینا، خودش فقیره، بازم فریبشو نخوری، شاید اینو ترک میکنه به خاطر ریاست. یعنی تو دنیا با فقر زندگی میکنه. عمر ابن خطاب میگن رو شرماسه میخوابید، رو خاک میخوابید، عدای زاهدین رو در می آورد. اینجوری بود که تمام امت اسلام رو فریب دادن، رفت گفتن آقا مگه میشه عمر اشتباه بکنه؟ یه وقت نقل میکنن میگن تو پستوی خونش نشسته بود با پسرش عبدالله ابن عمر، بعد نشسته بود داشت نون خشک و میشکست و توی خلاصه آب میزد و اینا با یه وضع ظاهر. بابا فکر نکنید شما عمر اون تصویری که اینا ساختن اونجوری توی مثلا نوع ربی اونطوری ها، نه بابا، یک تشکیلات عرفانی و فقیه صمدانی عارف منبلانی زده بوده برای خودش، از همه اینا قوی تر. اینجوری بود که امت رو دجال به اون میگن که تمام امت رو فریب بده با ظاهر سازیش. چیکار میکرد؟ تو خونه پستوی خونه نشسته بود نون میزد به آب، بعد پسرش رو برش گفت بابا اینجا که حالا کسی نیست، اینجا دیگه این کارا نکن دیگه، غذا خوب بیار بخوریم. پدرمون در آوردی، گفت بچه جون الان این کار نکنم تو فردا میری بیرون میگه من دیدم عمر منافق بود، خلیفه المسلمین، خلیفه رسول الله منافق بود، اینجا رعایت میکنم که تو نری بیرون. آقا امام سجاد علیه السلام پدر و مادرم به فداش، میگه فکر نکنه اگه یه کسی ظاهر سازی کرد و تو دنیا زاهد بود این واقعا مرد خداست. یه وقت میبینی داره این کار میکنه دنبال ریاسته. سید میفرماد اون چیزی که این علمای بی عمل دنبالش بودن، یکی این بود که اموال صدقات رو به دست بگیرن، دومی که ریاست دینی باطل، رئیس باشن، یعنی مردم بیان به اینا مقابل دوزانه بشن. طرف حالا جوراب پاش نکرد، اینقدر دیدیم ماشاءالله ازم ماشاءالله تو حوزه از اینا، یه لباس مندرس هم تنش کرده، اصلا حال نمیکنه با مال دنیا، اصلا تو عمرش ماشین خوب سوار نشده، ولیکن این میدونی با چی حال میکنه؟ با این حال میکنه که مردم بیا میگه حاج آقای تو واسه دعا داریم تو خدا بر من، این با این حال میکنه، عشقش اینه، عشقش اینه که بیا مردم میگه حاج آقا یک دستور اخلاقی به ما بدید، ما خیلی مشکلات اخلاقی داریم. بابا اصل مشکل اخلاقی خودشه، اینه که خودشو جای امام و خلیفه خدا گذاشته، داره قصد میکنه حق خلیفت الله. سید میگه اینا اومدن امامت امام رضا رو نفی کردن به خاطر اینکه اموال باطل، معذرت میخوام، اموال صدقات رو نگه دارن و ریاست دینی باطل. میگه و منها اولاء العلماء الشیعه، علماء الشیعه ظاهرا الضالین، علی ابن حمزه البطانی و هو من اصحاب الامام موسى بن جعفر و من کبار علماء شیعه، ولیکن لما استشهد الامام موسى بن جعفر حارب علی ابن حمزه البطانی الامام الرضا علیه السلام. دقت کن اینجا نکته اخلاقی خیلی مهم میداره ادامش. فرماد یکی از این علمای ظاهرا شیعه، یعنی آقا اسم شیعه رو خراب نکنید، این شیعه نبود خدا لعنتش کنه، شیعه پیرو امام معصوم زمان خودشه، دماده که از این علمایی که ظاهرن شیعه بود و گمراه بود، علی ابن حمزه بطائنیه که او از اصحاب امام موسی بن جعفر و از بزرگان علمای شیعه بود، ولیکن هنگامی که امام موسی بن جعفر به شهادت رسید، همین علی ابن حمزه بطائنی لعنت الله علیه آمد محاربه و دشمنی و جنگ کرد با امام رضا. اما شیعه رو پکوندن اینا در زمان امام رضا. دقت کنید فتنه واقفیه خیلی سنگین بود عزیزان. شما فکر نکن الان نشستی کتاب دستت گرفتی میگی بله تعجب میکنم اسم امام رضا تو این همه نصوص و روایات آمده، پس چرا فتنه شد؟ بابا الان معما چهلگش آسان شد عزیزان، بارها گفتم اینا، 100 سال دیگه اون وقت مردم میان میخونن میگن عجب انسان‌های ناداری بودن آنها که امامت احمد الحسن را با این همه نصوص از سمت ائمه اطهار و از سمت خود حضرت صحابه زمان سلام الله نفهمیدن، خاک بر سرشان. آقا اون موقع راحته، الان سخته. الان که میاد بهت میگه آقا وصیت رسول الله نص دیگه هم فعلا اضافه نکرده بهشون، اول دعوت، اون موقع سخته. اینا تو اون فتنه در اون زمان خودشون مورد ابتلا و امتحان ابتلا قرار گرفتن، شکست خوردن، شیعه داشت میپکید به خاطر که علما، بزرگان علمای شیعه یه دفعه همه با هم دست به دست کردن علیه امام رضا. اما چی شد که تشیع باقی موند؟ مذهب حق و فرقه ناجی شیعه اثنی عشری باقی موند. چرا؟ میدونید چرا؟ ادامهش رو گوش بده. میگه ولکن تصدى شباب الشیعه لهؤلاء العلماء غیر عاملین و ثبت المذهب، جوانهای با غیرت شیعه آمدن متصدی شدن مفتزح کردن این علمای بی عمل را و مذهب حق اهل بیت را تثبیت کردن. این امروز، این امروز 90 تا عظما تو قم نشستن لب تر نکردن که آقا اقلن. حالا بعضی دوستان اومدن یه زحمت کشیدن، نمیدونم کی این کارو کرده، خدا خیرش بده، اومده استفتا کرده از مکارم شیرازی، استفتا کرده گفته آیا ما میتونیم مثلا با اهل سنت احتجاج و استدلال کنیم به وسیله حدیث وصیت پیغمبر؟ گفته بله درسته. حالا نمیدونسته که قضیه حدیث وصیت چیه، میدونست نمیگو. یعنی آقا اونجایی که میخواد با مخالف خودش با سنیا بحث بکنه میگه بله استناد بکنید، وصیت خوبه تو کتاباشون آوردن، تو 18 تا منبعش این اومده این کتاب. اما همچی که رسید بحث به مهدی، اول نه 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 آقا در سند حدیث علی ابن نمیدونم فلان هست، ابن سنان توصیف نشده. بابا توصیف نشده چیه؟ شیخ طوسی که بزرگ همه علمای شیعه بوده، او داره میگه این از طریق خاصه امامیه نقل کردم. کیا اومدن مفتزح کردن علمای بی عمل اون زمان رو؟ جوانهای با غیرت، بچه‌های با غیرت. کی از پیغمبر دفاع کرد؟ علی ابن ابی طالب 13 ساله چه توسمی؟ علی ابن ابی طالب 13 ساله اومد وایساد سپر دفاع از پیغمبر شد. فرماید آنها جوانهای شیعه متصدی شدند برای مقابله با این علمای بیعمل و مذهب را اونها ثابت کردن، تثبیت کردن و بینوا باطل ها اولای الفقها و علما، بطلان این فقیهان تاریک و ظالم رو تبیین کردن، روشنگری کردن. فکر نکن روشنگری میکردن بهشون جایزه میدادن ها، روشنگری کردن اونها مثل روشنگری کردن شما، نتیجه زندان و کتک خوردن شهادت بوده. میگه و منها اولاء الشباب به به، خوش به حال بزنتی، خوش به حال بزنتی، البته معروف به بزنتی شده، خوش به حالش که امام احمد الحسن قائم آل محمد اسمشو به عظمت یاد میکنه. میگه و منها اولاء الشباب احمد ابن محمد به به، چه توسمی، ابن ابی نصر البیزنطی و هو من خلص اصحاب الامام الرضا علیه السلام الممدوحین، و یکی از آن جوانهایی که روشنگری میکرد و بت شکنی میکرد و مفتزه میکرد این علمای بی عمل رو، احمد فرزند محمد فرزند ابی نصر بیزنطی بوده، معروف بزنطی، و هو او از خالص ترین اصحاب امام رضا بوده که مد شده، جوان بود. در نتیجه و نتیجه علماء السو غیر عاملین و طواغیت و اعوانهم و اتباعهم هم الذین يدفعون اليتامى عن مقاماتهم ولا يحضون على اعطاء المساكين حقهم. نتیجه این که علمای بد، علمای سو که بی عمل هستند و طواغیت، طاغوت همونه که جای ائمه رو غصب کردن، ادعای ولایت و امامت رو اینا میکنن، و یاران و پیروانشان، یاران و پیروان آن علمای سو و آن طواغیت. جالب اینه که علمای سو همیشه طاغوتی هم، دقت کردی؟ خیلی جالبه، یعنی همیشه اینا نگاه بکنید در طول تاریخ، هر حاکم طاغوت جبار مستکبر خوناشامی یه مشتی علما دل خودش داره، که اون وقت لجنکاری اونا رو مشروعیت بهش میدن، همیشه اینطور بوده. آقا پهلوی میامد هر غلطی میخواست بکنه میکرد، بعد یه مشتی علما هم دور خودش داشت، حالا نمیخوام اسم ببرم، هستن هم مدارکشون هم اسماشون بودن، حالا عزیزانی بودن در جای دیگه، علمای درباری، هر کسافت کاری که اون میکرد اونه حلالش میکردن. زمان شاه عباس هم بوده، میگن 3000 نفر دختر و زن توی حرم سرا جمع کرده بوده، 3000 نفر دختر و زن. وقتی دختر و زن ها کیا بودن؟ لشکرش جایی میرفتن مثلا توی شهر روستای، میدن آقا اینا پول ندارن مثلا خراج بدن چونه، میگفتن خب یه دختر خوشگل، دختر خوشگل برای شاهنشاه. بعد یکی از علما که اصلا شهر من میشه اسمشو ببرم، خیلی مردم بهش احترام میذارن، خیلی برای مردم مقدسه، ایشون اومد اونجا گفت جناب شاهنشاه، حضرت آریامهر، حضرت عظما، حضرت اعظم، حیفه که شما مثلا سه فقر زنا در پرونده اعمالتون باشه. گفت خب چیکار کنیم ای شیخ الاسلام؟ گفت بذارید من یه صیغه، یه جمله عربی میخونم، همش با هم دیگه حلال میشه، جون عمت همش هم با هم حلال شد براش، دختر مردم رو گفتم تو 3000 تاش جمع کرد. ببینید همیشه طاغوت ها، حالا فرقی نداره مدعیان تسنن مدعیان شیعه، یه مشتی جاده صاف کن داشتن که منم مشروعیت میبخشیدن به این کثافتکاری اینا. میخواد الان آقا ربای 40% نزول 40% الی 60% حلال کنن، یه دستن دیگه این کارو میکنن، میخوان حکم قتل و ارتداد و نمیدونم افساد فلعرض هر کسی که با خودشون مخالفه، یه حرف دیگه میزنه غیر حرف اینا، بزنن بالاخره نیاز دارن چند نفر تو قم باشن که فتوا بدن دیگه. آقا دادگاه ویژه روحانیت میخواد بگه کسانی که به دعوت قائم آل محمد، یمانی آل محمد، فرستاده امام زمان سید احمد حسن سلام الله علیه ایمان آوردن چیکارشون کنیم؟ حریف نیستیم با استدلال باشون مناظره کنیم، باشون بحث کنیم، چیکار کنیم؟ کافیه دیگه یه نفر از تو قوم که این کارو انجام میده، حالا دیگه معروف‌ترینشون معروفه دیگه، سری میسه واسه نمیفهمه چیه دعوت یمانی، به خدا نمیفهمه چیه، سری میسه بله مفسد فلعرض هستن، طلبه رو بگید اعدام کنید. حالا سب کن معلوم میشه کی کیو اعدام میکنه، عواستون نبوده که این قائم قائم منتقم آل محمده، این فرق داره با بقیه که بکشیدش بعد باید سر قبلش گریه کنید و پول از مردم بگیرید. میگه نتیجه اینه که علماء سوء بی عمل و طواغیت که اینا با هم همیشه هم همکارن، علمای درباری نونشون و دنیاشون در گیرانه که چیکار کنن؟ سر تعظیم فرود بیارن. اگر میخوای یه ملاک بهتون بدم، یه ملاک اگر میخواد ببین آقا در زمان غیبت بالاخره ما یه علمای با عملی داشتیم یا نه، ببین کیا واقعا عالم عامل بودن. یکی از نشاناش اینه که اینا درباری نبودن، مستقل بودن، آزاد بودن، استقلال داشتن. یعنی یه جا اگر میگیدن دربار و حکومت داره خطا میکنه، خلاف شرع میکنه، مثل مرد وای میسیدن حرف میزنن تو صورتو. یک نمیخوام بگم اونا معصومن ها، نه معصوم نبودن، ولی علمای با عمل بودن، به همون چیزایی که بلد بودن سعی میکنن عمل بکنن. مرحوم مولا هادی سبزواری که همین سبزوار بوده و فلسفه و اینا درس میداده و عرفان درس میداده و قرآن درس میداده و روایت درس میداده و فقه درس میداده و اینا، یه وقت اون شاه قاجار زمان خودش اومده بود مثلا سفره استانی، اومده بود بعد شنید که در خطه خراسان یه کسی هست به اسم مثلا مولا هادی سبزواری مقامات علمی بالایی داره، گفت بریم زیارت ایشون. رفت دم در خونه، دید که مولا هادی سبزواری نشسته اینجا تکون هم نمیخوره. هی آقا، آقا اومد، آقا، آقا کیه؟ آقا ایشون، خب بفرمایید. خوش بعد با هم چکمه‌هاش وایسیده بود دم در خونه مولا هادی، گفت ببینم شما میشناسی منو؟ من کی هستم؟ مثلا فلانی قاجار است. بله میشناسم. گفت شما همیشه هم توی هستی؟ گفت من برای غیر خدا احترامی نمیگذارم و شما فکر نمیکنم خدا باشی یا خلیفه خدا باشی. شاه خوشش اومد از این، گفت این جنم داره، این اولین کسی که جوسته مثلا جزء نخستین کسایی که مقابل من حرف میزنه. گفت چیزی نمیخوای؟ هر طلبی بکنی بهت میگم. گفت من چیزی میخوام، خدا میخوام، تو کی هستی؟ گفت نه واقعا هیچی نمیخوام از من. گفت چرا، یه چیز میخوام. گفت اه الحمدلله بفرمایید. میگم الان سر دربار وزارت خزانه داری هر چی خواستید. گفت من چیزی که میخوام اینه که شما بفرمایید بذار کنارتر اونجا آفتاب بیاد، بعد بنده الان ذکر و عبادت و درس رو ندارم، مزاحم وقتم نشید. یا علی مدد، اگر خواستید ببینید علمای با عمل در زمان غیبت یا در زمان حضور کیا بودند، ببینید اونایی که طرفدار طواغیت نبودند، جاده صاف کنه طاغوت ها نبودند، حرام خدا رو حلال نمی کردند، سفارشی فتوا نمی دادند. میگه نتیجه اینه که علمای سوء بیعمل و تواغیت و اعوان و اتباعشون همون کسانی هستند که یتیمها رو از مقاماتشون دفع میکنن، یعنی آل محمد رو از مقامشون دفع میکنن و تشویق بر اعطا کردن و تعام دادن به مساکین نمیکردن، به جایی که بگن آقا این حق مسکین ها. سید احمد الحسن اولین بار که تو حوزه نجف دعوت شروع کرد، گفت من مأموریتم چیه؟ سه تا کار. اصلاح مالی چی بود؟ گفت آقا این پولی که انباشته شده تو خزانه مراجع تقلید، از اون ور تو حاشیه شهر عراق مردم از گرسنگی میمیرن، اراملن، رو خاک میشینن، نه برای فیلم بازی کردن، چون پول ندارن فرشون از زیر پاشون. اینا رو تقسیم بشه به اونا چه معنا داره که این آقایون خودشون و آقازاده هاشون برن اروپا رو بگردن به اسم تبلیغ اسلام همه زر زیور دنیا برای خودشون جمع بکنن؟ این اشکالش به حوزه این بود، این پیغام امام مهدی بود. پس این آیا دیدی کسی که تکذیب میکنه روز جزا رو؟ آن کسی است که یتیم را از حق خودش دفع میکنه و بر رسیدگی به مسکین ها تشویق نمیکنه، بلکه میخواد آقا همه اموال مساکین بگیره به اسم خودش. خب ولیتام و المساکین هم الانبیا و المرسلون و الائمه. میگه یتیم ها و مسکین ها یعنی انبیا و رسولان و ائمه. چرا به اینا میگن یتیم مسکین؟ مسکین یعنی گدا، ندار، بدبخت. میگه اینا واقعا لقب آل محمد؟ میگه بله. مگه نمیبینی تو زیارت، توی مناجات ها امام سجاد علیه السلام خودشو مقال خدا میگه چی؟ میگه مسکین آمده در خونت. لأنهم خاضعون متذللون لله غیر متکبرین، چون اینها خاضع و ذلیلند برای خدا، تکبر در مقابل خدا ندارن. ای مساکین فلا یدانیهم احد فکل واحد منهم فرد فی قومه یتیم. بگه اینها مسکین هستند، پس دو تا کلمه یتیم رو قبلا توضیح داد دیگه، گفت اینا چون تنها هستن در اون مرتبه خودشون یتیمن، اما مسکینن. چرا به اینا گفته مسکین؟ حق مساکین رو، اطعام مساکین رو چیزی نمی کنن. بگه به خاطر اینکه مسکینن، کسی به اینا نزدیک نمیشه. در مقابل خداوند ذلیلن، خارن، تکبر ندارن، کسی به مرتبه اونها نمیرسه. پس هر کدوم از اونها فرد و تنهاست در قوم خودش، یعنی یتیمه. احسنتون برادر مرتضی دستازیزه نکته بسیار جالبی نوشتن اینجا، تذکر جالب دارن. سید سلام علیه میگه که بله، میفهمد که ان الهدایت بید الله و لیس بید العبد. احمد الحسن، احمد الحسن عبد مسکین. بله ادامه شکل یادم بیاد، میگه احمد الحسن بنده مسکین نیست که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، برای خودش هیچ چیز، احسن تو، هیچ چیزی برای خودش نداره. ولا یملک الا یقینا ولا قوه الا بالله وانه لا واجه الجبال بهذه الكلمه لحدها. تنها دارایی احمد الحسن اینه که ایمان داره به اینکه لا قوه الا بالله، و ایمان داره که اگر با کوه ها مواجه بشود با همین کلمه پیروز میشه، غلبه میکنه، منهدم میکنه اونها رو. خب اما نکته بعد، تا اینجا فهمیدیم آقا ارائیت الذی یکذب بالدین یعنی چی، فذلک الذی یدع الیتیم یعنی چی، ولا یحض علی طعام المسکین یعنی چی. بعد میگه فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران یعنی چی. سید میفهمد ای فویل للمنتظرین، وای بر منتظران. فکل مرسل من الله مبشرون به هیم من سبق آمد الانبیاء و المرسلین و الائمه یوجد جماعت من المؤمنین بهی انتظرونه، مؤمنین بهی انتظرونه. میگه هر کسی که از سمت خدا فرستاده میشه، انبیاء و رسولان و ائمه گذشته بشارتشو داده بودن و همیشه یه جماعتی از مؤمنین بودن که انتظارشو میکشیدن. ولیکن مع الاسف دائما کان هناک فشل کثیرون، دامن کان هناک فشلون کثیر من هؤلاء المنتظرین فی نهایت المطاف. اما متاسفانه همیشه وقتی که اون رسولشون، اون فرستادهشون، اون موعودشون، منجیشون آمد، عده زیادی شکست خوردن، عده زیادی از همین منتظرین در نهایت مطاف، این یه اصطلاح، در اون آخرین دور مطاف، هفتمین شوط، در اونجا شکست خوردن. یعنی تا اونجا درست اومدن، اما وقتی خلیفه خدا میاد انکارش میکنن. فقط فشل علماء یهود فی انتظار عیسی، شکست خوردند علماء یهود در انتظار عیسی. حیث لما اتاهم کذبوا، چون وقتی آمد تکذیبش کردند. مع انهم کانوا ینتظرونه، با اینکه منتظرش بودند. و فشل علماء یهود و احناف فی انتظار محمد، علماء یهود و احناف در انتظار محمد صلی الله علیه و آله و سلم شکست خوردند، با اینکه اینا منتظر بودند، اتفاقا خیلی هم جدیتر از الانیا منتظر بودند. چطور؟ میگه حیث ان الیهود اسسوا مدینه یثرب لاستقبال رسول محمد عند قیامه. اینو تو کتاب اجلم سید توضیح داده، میگه اصلا یهودیا آمدن مدینه شهر یثرب رو بنا کردن. به خاطر چی؟ چون میدونستن نشانه های ظهورش محقق شده و میخواستن آماده بشن برای استقبال رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام قیامش، اولین مؤمنین به اون رسول الله باشن. اما کار به جای رسید که خدا هم میگه شما اولین کافرین به محمد نباشید، ولا تکونوا اول کافرین به. کاری کردید که الان شما یهودی شدید اولین کافرانه به اون. چرا؟ اینها منتظر بودند، علمای احناف و یهود منتظر محمد بودند، چون بنا کردند شهر یثرب را برای استقبال رسول الله محمد، میدونستن از اینجا قیام میکنه. فلما قام فی مکه و هاجر الی یثرب کذبه کثیر منهم ولم یؤمنوا به. اما وقتی پیغمبر در مکه قیام کرد، ها یه مقدار تفاوت بود، اینا خیال میکنن از اینجا میره اینجا دیگه اومد، و هجرت کرد بعدن به یثرب، عده زیادی از آن علمای احناف و یهود تکذیب کردن حضرت محمد رو و ایمان نیاوردن بهش. سید میفهمد و هادی سنت متبعه، این سنتی است که همه دارن از همدیگه پیروی میکنن، این که همیشه منتظر موعود منجی هستن ولی وقتی میاد چون هوای نفسشون سازگار نیست باش تکذیبش میکنن. و هی الیوم تکرر مع القائم، همین سنت غلط امروز داره همراه با قائم آل محمد تکرار میشه. حيث ان علماء الشيعه ينتظرونه ولكنهم اليوم يحاربونه، چون علماء الشيعه منتظرش بودند ولكن امروز دارن باش دشمنی میکنن. میگه و هذه هي مفارقه كمفارقه لفظ الويل والصلاه في الايه. نکته دقت، لازم دقت بفهمید. نگاه کنید، ويل للمسلم، یه لام بینش فاصله است. وای، این ویل اسم چای در جهنمه. وای بر نمازگزاران. خب نمازگزاران یعنی چی؟ یعنی کسایی که به سمت قبله بودن نماز بخونن. قبله خلیفت اللهه، امام صادق علیه السلام فرمود نحن الصلاة نحن الزکات، نماز ماییم. پس مسلمین یعنی کسانی که ولایت ما رو قبول دارن. وای به اونایی که ولایت ما رو قبول ندارن و منتظرن. چرا؟ چون متاسفانه وقتی که اون موعودشون میرسه تکذیبش میکنن. سید میگه بین ویل و مسلم یه لام فاصله است، ویلون لل مسلم. میگه همچنان که این در حقیقت علمای شیعه مفارقت دارن، جدا هستن از اون موعودشون، جدا هستن از تبعیت از اون موعودشون. مثل اینه که کلمه ویل و صلات تو آیه با هم دیگه میگه و هادی یه مفارقتون که مفارقت لفظ الویل و صلات فی الآیه. میگه مانند جدا بودن کلمه ویل و صلات در آیه، اینا اینجوری جدا هستن. فکیف یکون الویل المسلین. سید میگه چطور ممکنه بگیم وای و جهنم بر نمازگزاران؟ نه، ان الویل لهم، بله وای و جهنم برای آنهاست. چرا؟ دقت کنید، لانهم یصلون الی عکس القبله، چون نمازگزار هستن ولی به سمت پشت قبله نماز میخونن. فهم یریدون ان یاتیهم الامام المهدی وفق اهوائهم و تخرصاتهم العقلیه، آنها میخواهند امام مهدی مطابق هوای نفسشون و مطابق بافته های ذهنی خودشون بیاد. یریدون الامام المهدی یاتی لهم و یستاذنهم فی ارسال من یرسلوا الی الناس، میخواهند امام مهدی بیاد سراغ علما و از اینا اجازه بگیره، بگه حضرات اجازه است من یه کسی از سمت خودم بفرستم برای مقدمه سازی؟ یه طالع المشرقی، دابة الارضی، مجمع البحرینی، نجمة الصباحی، یک احمدی بفرستم، صاحب وصیت بفرستم، شما اجازه میدید؟ میگه اینها میخوان امام مهدی بیاد سراغشون و ازشون اجازه بگیره برای اینکه یک رسول بفرسته. و یعطیهم خطة عمله لیبدو تحفظاتهم علیها، دوست دارن امام مهدی بیاد مسیر حرکتشو به اینا بگه، اجازه بگیره، بگه خوبه اینجوری حرکت بکنیم، اینجوری ظهور بکنیم، تا اینا همچنان نگهبانان این باشن. فهم ائمه الكتاب لا ان الكتاب امامهم، همون فرموده امام علی تو پاورقی حدیثو بخونید کامل. سید فرماد اینها خودشون پیشوا و امام کتابن، پیشوای دینه، نه که دین و قرآن پیشوای اینا باشه. اینا میخوان دین، خلیفت الله، کتاب خدا از اونها تبعیت کنه، نه اینکه اونها تبعیت بکنن از خلیفت الله. خب وقت تمام شد و تقریبا نصفی از پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام باقی مونده. فکر کنم که سوال خاصی هم در رابطه با این بخش نباشه، توضیح مفید و مستوفا امام علیه السلام داده و بنده هم سعی کردم که مفصل ترجمه و توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.